رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز گرانقدر، هرمگل قادر هستم و در این برنامه شما را از دوشنبه همراه میکنم. امروز پنجشنبه 18 نوامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح.
و صبح شما بخیر. طاهر سفر هستم از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در ابتدا شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم امروز توجه فرمایید.
بعد تقریبا 1.5 ماه توقف، نشریه های فرج و نگاه در تاجیکستان نشر شدند. سمیدین دوستوف، سردبیر این نشریه نگاه، بر رادیوی آزادی گفت:
با نظر داشتیم که ما روزی چهارشنبه یک روز دیر چاپ شدیم، ما این دفعه نگاه را با تعداد 5000، یعنی کمتر از شماره اخیری آن که 7000 چاپ میشد، چاپ کردیم.
ماه سپتامبر بعد از آنکه وزیر دفاع تاجیکستان بعضی از هفته‌نامه‌ها به خصوص فرج و نگاه را به همراهی با تروریستان متهم کرد، چاپخانه‌های تاجیکستان از نشر این روزنامه‌ها خودداری کردند. سازمان‌های حامی مطبوعات حکومت تاجیکستان را برای این عمل کردش با شدت انتقاد کردند. جزئیات این خبر را نیز در ادامه برنامه خواهیم شنید.
یک دادگاه غیر نظامی نیویورک یک بازداشت شده سابق گوانتانامو را از بسیاری از اتهامات علیه او تبرئه کرد. احمد خلفان غیلانی را به دست داشتن در حمله‌های خونین القاعده و سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 متهم می‌کردند. در این حمله‌ها 226 نفر از جمله 12 آمریکایی کشته شد. دادگاه نیویورک غیلانی 37 ساله از تانزانیا را تنها در طرح‌ریزی این حمله‌ها گناهکار دانست. او از تمام 276 اتهام قتل و تلاش برای قتل و 5 اتهام دیگر تبرئه شد. وکیلان دفاع احمد خلفان غیلانی گفتند که او یک جوان ساده بوده است که فریفته القاعده شده و در طرح‌ریزی حمله شرکت کرده است.
ایران از قدرت‌های جهانی دعوت کرد تا مانع همکاری‌های این کشور با روسیه نشوند. در این باره رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه با تلویزیون انگلیسی زبانی روسیه سخن گفت و افزود: دو کشور ظرفیت‌های زیادی برای همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و فنی دارند. قرار است امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با دیمیتری مدودف همتای روسش در شهر باکو پایتخت آذربایجان ملاقات کند. مناسبات ایران و روسیه بعد از دست کشیدن این کشور از قرارداد فروش سیستم دفاعی ضد موشکی S-300 به ایران به سردی گرایید.
دولت تاجیکستان دیگر باره سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست تا گروه حقیقت‌یاب را برای حل مشکلات قطارهای تاجیکستان به ازبکستان بفرستد. نوردین شمسوف، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان مذکور، روز چهارشنبه در همایش بین‌المللی در شهر وینا گفت است: تاجیکستان تا کنون در امر ترانزیت مال و کالایش از طریق قلمرو ازبکستان مشکل دارد. با گفته او، محاصره مداوم تاجیکستان همچنان به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور زیان بزرگ می‌رساند. تاجیکستان می‌گوید ازبکستان به خاطر مانع شدن به بنیاد نیروگاه برق آبی راغون، صدها قطاری تاجیکستان را مدت‌های طولانی در قلمروش نگه می‌دارد. اما ازبکستان می‌گوید ظرفیت کمی راه‌های آهنش نمی‌گذارد تا قطارهای تاجیکستان را سری وقت به قلمروی کشور راه دهد.
حکومت امریکا میگوید مراعات آزادی های مذهبی در افغانستان ایران بدتر شده است. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه امریکا در مورد وضع آزادی های مذهبی در کشورهای جهان گفته می شود که مراعات آزادی های مذهبی در افغانستان در سال گذشته بدتر شده است. در این گزارش همچنین آمده است که آزادی های مذهبی در ایران در سال گذشته نیز همچنان رو به وخامت داشت. تاجیکستان نیز در این گزارش بهای منفی گرفته است. در این گزارش وضع آزادی های مذهبی در کشورهای جهان از ماه یولی سال 2009 تا ماه یولی سال روان ارزیابی شده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه.
ویکتور بو، تاجر سلاح روسیه، در حضور یک دادرس آمریکایی خود را بی‌گناه خواند، ولی همچنان در بازداشتگاه خواهد ماند. افسر سابق نیروهای هوایی روسیه که به تروریسم و قاچاق سلاح متهم می‌شود، روز چهارشنبه از تایلند به آمریکا استرداد شد. آمریکا ویکتور بو را متهم می‌کند که سر از سال‌های 90 به فروش غیرقانونی سلاح به رژیم‌های دیکتاتوری و گروه‌های تروریستی در آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه مشغول بوده است. در صورت اثبات اتهامات، او را در آمریکا حبس ابد انتظار است. دولت روسیه استرداد ویکتور بو آمریکا را غیر قانونی و دارای انگیزه های سیاسی خوانده است.
خواهر یک خبرنگار و حامی حقوق در ایران را به 1.5 سال زندان محکوم کردند. با گزارش رادیوی فردا، پروین تاجیک را با اتهام انتشار ترغیبات زیر جمهوری اسلامی و تحریک افکار عموم زندانی کردند. برادر پروین عبدالرضا تاجیک خبرنگار و عضو مرکز حامیان حقوق در تهران بعد انتخابات بحث برانگیز ماه یونی سال 2009 در ایران دستگیر شد. در آخر ماه یونی خانواده عبدالرضا تاجیک با در نامه سرکشاده به وزارت عدلیه ایران گفت که فرزند آنها را در زندان تجاوز کردند. بعد زندانی شدن عبدالرضا تاجیک خواهر و پروین پیوسته دویر با وضعی برادرش در زندان با خبرنگاران صحبت میکرد.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر با گزارش های تحلیلی عکس و نوارهای ویدیو رو میتونید از تارنامه رادیو آزادی از نشانی آزادی نقطه تیجه و یا آزادی نقطه آرگ دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در ادامه مجله بامدادی جزئیات بعضی از این خبرها را میشنویم، اما حالا ببینیم که امروز وضع هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوا روزانه در کشور آفتابی است. حرارت در ولایت بدخشان به 12 درجه و در قسمت جنوب کلاب و قرغان‌تپه تا 20 درجه میرسد. هوا در شرق تاجیکستان در رشت و طویل‌دره 20 درجه و در نواحی تابعه مرکز فیض‌آباد و وحدت و حصار تورسون‌زاده از 19 تا 20 درجه گرمی پیش بینی شده است. حرارت در ولایت سوغ و دوشنبه به 17 درجه خواهد رسید.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است. با وضع هوا امروز هم آشنا شدیم و حالا نگاهی می‌اندازیم به عنوان گزارش‌هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم. امریکا از وضع مراعات آزادی های مذهبی در تاجیکستان انتقاد کرد.
بعد از 1.5 ماه هفته‌نامه های نگاه و فرج دوباره به دست خوانندگان رسیدند.
دادگاهی غایبانه شروع محاکمه پرونده رهبری سابق قرقیزستان قرمانبیک باقیف. وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از بدتر شدن مراعات آزادی‌های مذهبی در بسیاری از گوشه‌های جهان ابراز نگرانی کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن معرفی این گزارش سالانه وضع آزادی‌های مذهبی در کشورهای جهان گفت آزادی‌های مذهبی از طرف رژیم‌های خودکامه که شهروندان خود را تبعیض می‌کنند تحت خطر مانده است. آزادی‌های مذهبی از طرف گروه‌های افراطگرا که تحت خطر گرفت آزادی‌های مذهبی از طرف گروه‌های افراطگرا تحت خطر قرار گرفته است که از خشونت‌های مذهبی به نفع خود استفاده می‌کنند و آن را دامن می‌زنند. آزادی‌های مذهبی بنابر تحمل ناپذیری مدوم و بی‌اعتمادی تحت خطر قرار گرفته است که اقلیت‌های مذهبی را آسیب‌پذیر و تنها و ناتوان می‌کند. پایان اقتباس. در گزارش سالانه وضع آزادی‌های مذهبی که هر سال وزارت امور خارجه آمریکا نشر می‌کند، امسال نیز کره شمالی، میانمار، ایران و چین، سودان، اریتریه، عربستان سعودی و ازبکستان انتقاد شد. دولت امریکا می گوید حکومت های این کشورها به آزادی های مذهبی احترام نمی گذارند و حقوق اقلیت های مذهبی را زیر پا می کنند.
با ارزیابی از وضعیت تاجیکستان، مؤلفان گزارش گفتند که آزادی های مذهبی در کشور به طور مناسب مراد نمی شود. حکومت تاجیکستان از تمایل و گروه های مذهبی که به اعتقاد حکومت، ایدئولوژی خارجی و ترغیب به یا به نظمی موجودی جامعه تهدید میکنند امروز نگرانی میکند. در گزارش همچنین آمده است که قانون دایر به آزادی های دینی که سال 2009 در تاجیکستان قبول شد، جریان باز کردن مؤسسه های دینی از جمله عبادتگاه ها و مدرسه های دینی را تحت نظارت شدید قرار داده است.
وزارت امور خارجه آمریکا از منع پوشیدن حجاب در دانشگاه و مؤسسه های دولتی یادآور شده و گفته است حکومت چند گروه مذهبی را افراطی دانست و آنها را ممنوع اعلام کرد. از جمله ممنوع شدن جریان سلفیه، جماعت تبلیغ و گروه مسیحی شاهدان یهوه در این گزارش ذکر شدند. سال 2010 دادگاه های تاجیکستان 59 نفر را با اتهام عضویت در جماعت تبلیغ زندانی کرده و 300 تن دیگر را جریمه بستند.
در گزارش وضع آزادی های مذهبی در کشورهای جهان در سال 2002 همچنین میخوانیم که در تاجیکستان که اکثریت مردمش مسلمانان با استثنای پیروانی گروه مسیحی شاهدان یهوه پیروانی مذهب های دیگر به مشکل عبادت میکنند. اگرچه به گفته مؤلفان گزارش گزارش های بودند که بعضی از مقامات رسمی تاجیکستان از دادن سندهای لازمی به گروه های مذهبی غیر اسلامی سرپیچی کردند. کمیته دینی تابع حکومت تاجیکستان گفته است که برای حل این مشکل با سازمان های مذهبی غیر اسلامی کار میکند.
و در گزارش همچنین آمده است در زمان تهیه آن که از ماه ایول سال 2009 تا ماه ایول سال 2010 را در بر میگیرد در تاجیکستان یگان موردی خصومت و یا مناقشه میان گروه های مذهبی مشاهده نشده است، ولی ظاهرا تعداد مذهبیان محافظه‌کار در تاجیکستان بیشتر می شود و توجه مردم به خصوص جوانان هم به مذهب افزوده است.
شنونده عزیز، در ادامه برنامه سعی خواهیم کرد تا واکنش مقامات تاجیکستان در ارتباط به این گزارش را به دست بیاریم، اما حالا یک آگاهی دیگر داریم. سپس گزارش دایر به سرنوشت هفته‌نامه های فرج و نگاه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
هفته‌نامه های فرج و نگاه که یکونیم ماه باز از نشر باز مانده بود دوباره روی چاپ آمدند. دو هفته پیش فرج در داخلی هفته‌نامه فکت کمنتری زیر عنوان نشریه در مهمانی نشریه در چاپخانه اویلا پرینت روی چاپ آمده بود، ولی این مهمانی یک دفعه بیشتر ادامه نکرد.
و این در حال است که قضیه از نشر باز ماندنی فرج و پیکان و به دنبال آن نگاه تا یکونیم ماه مایه نگرانی هم محافل خبرنگاری تاجیکستان و هم سفارت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از مطبوعات شد. ولی در حالی که مقامات رسمی می گفتند برای من چاپ این سه نشریه مستقل دستور ندادند، چاپخانه های مستقل با وجود علت های فنی اشاره می کردند و از چاپ این سه نشریه خودداری می ورزیدند. اما فرج و نگاه در این هفته از چه راه چاپ شدند؟ میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهد.
مسئولان هفته‌نامه های خصوصی نگاه و فرج میگویند که انتشارات دولتی شرق آزاد و چاپخانه خصوصی حاجی حسن بدون سنزور یا تحریر کدام نوشته شماره نشریه هفته‌نامه ها را به چاپ رساندند. سمیدین دوستوف سردبیر نگاه و خورشیدی عطاولا مسئول فرج خیلی قناعتمند به نظر میرسند و چاپ نشریه های خود را پس از تنفذ چند هفته گذشته پیروزی عمومی مطبوعات تاجیک میدونند. مسئولان هر دو هفته‌نامه میگویند که از این به بعد شماره های نگاه و فرج پیوسته به دست خوانندگانشان خواهد رسید. خورشیدی عطاولا به چاپ رسیدن نگاه و فرج را چنین شرح می‌دهد.
هفته‌نامه فرج در شکل همیشگیش با تعداد 4000 نسخه در حجم 8 صفحه نشر گردید که به این چاپخانه حاجی حسن مساعدت کرد. و هفته‌نامه دیگر کشور هفته‌نامه نگاه باشد در چاپخانه شرق آزاد که در نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت است به دست خوانندگانش رسید در حجم 16.
و اما برای سردبیران این هفته‌نامه ها و مسئولان سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان تا کنون روشن نیست که فرمایشگری اصلی و علت اصلی به چاپ نرسیدن نشریه های فرج، نگاه و پیکان چی بوده است. همه سبب اصلی را بیانیه وزیر دفاع و خودداری رئیسان انتشارات های خصوصی پس از بازرسی اداری انداز ارزیابی می کنند. سمیدین دوسف سردبیر نگاه می گوید که پس از ارسال یک نامه با عنوان رئیس چاپخانه دولتی شرق آزاد شماره هفته‌نامه نگاه بدون کدام مشکل به چاپ رسانده شد. در مدت یک و نیم ماه از چاپ ماندن این نشریه ها جانب حکومت کشور همیشه اظهار بی‌خبری می کرد. به قول نمایندگان سازمان مسائل ژورنالیستی که پس از انتقاد چندین سازمان های بین المللی و اینچنین سفیران کشورهای غربی در دوشنبه بدون شرح رسمی به چاپ این نشریه ها گویا اجازه داده شده است. پرسیده می شود تا این مدتی که نگاه و فرج به چاپ نرسیدند چه آسیب مالی به بدنه نشریه ها رسیده است؟ سمیدین دوستوف می گوید
البته در این مدت ما مشکلات دادن معاش برای ما پیش آمد، ولی فکر می کنم که از این هفته اتمن ما اون را با پررگی البته معاش را تامین خواهیم کرد.
و اما از صحبت خورشیدی عطاولا حس کرده می شود که وی از چاپ شماره بعدی در هفته آینده بیم دارد. به قول او اگر مسئول چاپخانه حاجی حسن به قرارداد دو جانبه همکاری امضا گذارد، کارمندان خود را که طی 3 ماه در تعطیل هستند در هفته آینده به کار دعوت خواهد کرد. در همین حال کوشش نمودیم که با رئیس بنیاد گرامی داشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان مختار باقی‌زاده تماس گیریم و نظر او را در رابطه با بازنشر دو هفته‌نامه پرسان شویم. مختار باقی‌زاده گفت که بر اثر یک صدمه اتومبیلی پای راستش شکسته است و در منزلش بستری میباشد، ولی خبر چاپ نشریه ها او را خیلی خوشحال کرده بود.
هفته‌نامه فرج و نگاه دست دست خوانندگان خود شدن. اون اقدامی که مثلا اگر که در حقیقت دریک دوری تازه تعیین شرق آزاد اگر سری آن اندیشه رفته باشد که به هفته‌نامه های مستقل را چاپ کنند، این خیلی فعال خوب است. من نیز از آن هستم فعلا در این روند هفته‌نامه نگاه و فرج توانستن که مخلصان خودشان را نامید نکنم و با هر راه و وسیله کوشش کردن که روی چاپ آیند.
به این ترتیب چون در شماره های پیشین نگاه و فرش در این شماره های خود نیز به بررسی موضوع های داغ جامعه، آزادی بیان و سخن، مسائل قانونمندی در جامعه تاجیکستان و به تحلیل ویدیونوار افراد احتمالی علی بیدکی در رشت پرداختند. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
زمنا در ادامه برنامه در برابر دیگر هفته‌نامه های تاجیکستان بعضی از مطالب مهم فرج و نگاه را نیز خلاصه خواهیم کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
دیروز در شهر بیشکک مرافع بازی پرونده قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و 27 تن از یاران و پیوندان او شروع شد. این افراد به قتل اعتراضگران در ماه اپریل سال روان متهم می شوند. قرمانبیک باقیف که بعدی برکناریش ترکی قرقیزستان کرد در این دادگاه حضور ندارد و پرونده او و 5 تن دیگر از نزدیکانش در غیبشان بررسی می شود.
ولی روزی اول این مرافعه زیاد طول نکشید و بعد مدت کوتاه تا امروز متوقف شد. قاضی دادگاه گفت که دلیل توقف محاکمه رفتار پیوندان قربانیان خشونت های ماه اپریل بود که به جریان مرافعه خلل رساندند. در هر صورت قربانبیک باقیف نخستین رهبری کشور در آسیای مرکزی است که پروندهش تا به دادگاه رسیده است. همکاری ما خرمون بقازاده با تفصیلات بیشتر در این باره.
روز چهارشنبه صدها خویشاوندان و نزدیکان قربانی های نمایش های اعتراضی ماه اپریل امسال به مرافع باز دادگاهی پرزیدنت سابق قرمانبیک باقیف حاضر شده با پلیس وارد زد و خورد شدند. دادستانی قرقیزستان رئیس جمهوری پیشین را برای صدور امر آتش کشایی به سوی اعتراضگران متهم میکند که در نتیجه 87 نفر را کشته و حدوداً 100 نفر را زخمی بر جای گذاشت. تا امروز خود باقیف که به بلاروس فرار کرده است همه اتهامات را رد میکند. مرافع امروزه دادگاهی در شرایط باز برگزار شده در حلقه سخت امنیتی در داخل قصر ورزشی شهری بیشکک سازمان داده شده است، ولی بعد شروع مرافع فشار نزدیکان قربانی ها به پلیس و وکیلان زیاد شد و برخی با ندای اینکه آنها باید کشته شوند تلاش کردند با متهمان نزدیک شوند. قاضی دادگاه گفت که مجبور است مرافع را تا روز پنجشنبه متوقف کند. جلدیزبیگ کلچایف یکی از اعتراضگران امروزه که ماه اپریل به پایش تیر خورده بود گفت که در جریان اعتراض ها دو برادری او کشته شدند.
ما طلب داریم که دادستان کل قوبتبیگ بایبولوف به دادگاه برگشته درباره نتیجه های تحقیقات گزارش دهد، اما من معتقدم که مرافع باید عادلانه جریان گیرد.
در برابر خود باقیف اینچنین 5 نفر دیگر که در میانشان برادر پرزیدنت جانی‌بگ باقیف و پسر کلونیش مرات میباشند نیز در غیبشان محاکمه خواهند شد. 28 نفر متهم برای اجرای عمل کشتار و یا مساعدت در کشتار از پیش طرح‌ریزی شده عیبدار میشوند. در میان متهمان مقامات بلندپایه حکومت سابق به مثل رئیس ستاد خدمات محافظت دولتی دانیار دونگانوف، وزیر سابق دفاع بختیار کلیف، دادستان سابق کل نورلان تورسونقولوف، مشاور پیشین امنیت المرزا ساتی بالدیف و چند خادم نیروهای ویژه الفا می باشند. همه آنها را احتمال محکومیت از 10 سال تا حکم ابد زندان تهدید می کند. وکیلان دفاع عیبدار شونده ها که شمارشان 18 نفر می باشد تقاضا داشتند که به خاطر آمادگی بهتری آنها به مرافع مهلت برگزاری دادگاه 40 روز دیگر متوقف شود. آنها گفتند که بعضی از این نفران با اتهاماتشان هنوز پررشناس نشدند. در همین شرایط زن با اسم چیناره جنیشبایوه که ماه اپریل در این اعتراض ها برادرش را از دست داده است به وکیلان قهر و غضب خود را ریخت و گفت:
چیزی که برای کسی مایه خرسندی است دیگر را غمگین می کند. برای شما فقط پول اهمیت دارد. انصاف شما کو هی الهی ارواح مرده ها شما را زند.
ناظران مرافع می گویند که اصلا خودی دادگاه به خاطر تحت خطر قرار دادن حیات وکیلان دفاع متوقف شد. ارتیوم ایوانوف یکی از وکیلان گفت تا زمانی که امنیت آنها تامین نشود به تالاری سود بر نخواهد گشت. حکومت امروزه قرغیزستان حالا تلاش دارد بعد خشونت های بین قومی میان قرغیز ها و ازبک تبارها که بیش از 400 نفر را کشته 400 هزار نفر دیگر را موقتا از مکان های دائمی زیستشان بیجا کرده است ثبات را حفظ کند. ماهی گذشته اینجا انتخابات پارلمانی برگزار شد که به گفته پرزیدنت روزا اوتونبوی و باید همچون نخستین دموکراتی پارلمانی در خاک آسیای مرکزی ارزیابی شود، ولی هیچ یک از پنج حزب شامل مجلس شده اکثریت رای ها را به دست نآورد و حالا مذاکره و گفتگوها برای تشکیل حکومت ائتلافی یعنی انتخاب نخست وزیر کشور و کابینه وزیران ادامه دارد. معلوم نیست که نتیجه آن چی می شود.
شروع محاکمه پرونده رئیس جمهوری سابق قرغیزستان قرمانبیگ باقیف در شهر بیشکک.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بس، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. مسئله قرض کشورهای منطقه یورو که در این اواخر دیگر بار مطرح شد باعث پایین آمدن قرب یورو در بازارهای جهانی و از جمله در تاجیکستان شده است. از سوی دیگر این سر و صداها در بازار ارز و هم افزایش واردات به تاجیکستان سبب بی‌قربی سامانی واحد پول این کشور نیز شده است که بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی آن را در کمبود تولیدات محصولات در تاجیکستان عنوان می کنند. جزئیات بیشتر را از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان می شنویم.
بنابر اطلاع آژانس آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان میزان تورم در 10 ماه سال جاری به 7.8% رسیده است و تخمین زده می شود که در طول 11 ماه به 8.6% برسد. بانک ملی تاجیکستان تصمیم دارد میزان تورم را در حدود 9% نگاه دارد، ولی این پیشگویی های بانک ملی پیش از آن بود که اخیراً مسئله توازن ارز در رابطه کشورها در جلسه گروه جی 20 در سئول پایتخت کره جنوبی بررسی شد و در حال حاضر با علاوه مسئله قرض کشورهای منطقه یورو و امکان پایین شدن قرب یورو مطرح است. به این دلیل در یک روز اخیر قرب یورو در تاجیکستان نسبت به سومانی از 600 سومانی و 10 درهم به 600 سومانی پایین آمد، اما قرب سومانی در مقابل دلار آمریکایی از 4 سومانی و 45 درهم به 4 سومانی و 47 درهم رسیده است. بنابر اطلاع آژانس آمار تاجیکستان در زمانی که میزان تورم به حدود 8% رسیده است، قیمت کالاها در بازارهای داخلی 10.2% بالا رفته است. برخی از کارشناسان دلیل اصلی آسیب پذیر بودن تاجیکستان به شدت تورم را و تغییرات در بازار ارز می‌بینند که به گفته آنها تاجیکستان استحصالات یا تولیدات واقعی مساوی با ارز خارجی در اختیار داشتهش را ندارد. به این دلیل تاجیکستان در روبروی هر نوع تغییرات در بازار ارز با مشکل روبرو خواهد شد. رحمت الله ولیف کارشناس امور منطقه در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
فکر می‌کنم که در وقتی نبودن استحصالات خرید پول ملی پاس می شود. در تاجیکستان آمارهایی که می چند به این من شخصا من قلب باور کرده نمیتونم که سطح خودی استحصالات صنعتی بلند رفته است. و واقعیتی که می بینیم چنین است. تو اگر استحصالات داخلی صنعتی یا سبز یا پیوزین در تاجیکستان اگر که به پا مانده نشود در باره استواری کرب اثار ملی او من گپ زدن هم شرم نیست.
به باوری جناب ولیف دلیل دیگری آسیب پذیری تاجیکستان به هر نوع بحران این توازن منفی سودای خارجی زیاد بودن واردات نسبت به صادرات است. وی افزود
اساسش همین است، برای که در تاجیکستان نسبت به صادرات واردات زیاد است، یعنی که همه اون چیزی که ما میبریم با کرد پول خارجی آورده میشود و قریب که پول ملی کار نمیکنه. باید این پول ملی در حقیقت کار کند و اشتغالات ملی بپمانده شود.
در طول 10 ماه سودای خارجی تاجیکستان بالغ به 3 میلیارد دلار بود که از آن واردات 2.2 میلیارد دلار را تشکیل داده است. تاجیکستان در این مدت به مقدار 546 میلیون الومینیوم و 90 میلیون دلار نخ پخته صادر کرده است. به گفته حاجی محمد عمروف، کارشناس امور اقتصاد، یگانه واسطه‌ای که سامانی را از بی‌قربشوی شدید نگاه می‌دارد این واردات ارز خارجی از سوی مهاجران کاری است که در سال از بودجه دولت بیشتر است و حجم مجمع عمومی محصولات ناخالص داخلی را می‌افزاید. جناب عمروف افزود:
پولی که از مرد کارو میگن این هم نسبت به سال 2007 خیلی کم شده است. از همین نقطه نظر در تاجیکستان خفی بالا رفتن سطح انفلاسیون وجود دارد، یعنی کم شدن خرد سامانی در نظر داشته می شود. سومی مبلغی که مهاجران میگیرند اگر بیاد باشد همین طور خرد سامانی بلندتر می شود، زیرا طلبات به سامانی زیاد می شود، تجارت توسط سامانی عمل می گیرد.
با گفته جناب عمروف، اگر قرب یوانی چینی پایین باشد به فایده تاجیکستان است، ولی در برابر این می تواند قرب دلار بالا برود که برای تاجیکستان نگران کننده خواهد بود. این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان از حساب به فروش گذاشتن سامانه نقد در صرافی و بانک ها برای پرداخت های داخلی از سوی مردم امکان دارد تا اندازه به بالا روی قرب دلار دخالت کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضعیت بازار اسعار خارجی در تاجیکستان در پی افت قرب یورو در بازارهای بین المللی. مجله بومدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من حرمگل قادر با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم.
و
با اجازه شما اینجا سرخ
بله بله
بله بفرمایید طاهر.
و با اجازه شما اینجا سرخط
چند چندی از خبرهای مهم رو یادآور میشویم. ویکتور بوت، تاجر سلاحی روسیه که به آمریکا استرداد شد، خود را بی‌گناه خواند. دو هفته نامه تاجیکستان بعد یک ماه توقف دوباره چاپ شدند. آمریکا میگوید وضع آزادی های مذهبی در بسیاری از گوشه های جهان تنزل یافته است. سرخط چندی از خبرهای مهم بود که تفصیل خبرها پس از نیم ساعتی دیگر است. در این فرصت برنامه همراه یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم و با گزارش های دیگر مجله بامدادی را در خدمت شما میگذاریم.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گونه آموزن، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزن، حسرتی بوسه هستی سوزن. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت با وچی مستی در نگاه دادت چی توفان بود، یادی آن بوسکی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو، یادی آن خنده وجودم را سو ای سر و پا وجودم را سو. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش، نگه تشنه و دیوانه ایش. رفتی و در دل من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در فرده یک حسرت یک زده در خنده سر. بگویم آی دیگر از کف ندیدم آسانه در زنی سوله سوزندگیش آخیرات دیگنه بردانه آخیراتش دیگنه بردانه آخیراتش دیگنه بردانه باز در چهره خاموشی تیار خند از چشمی دو نرازد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه رستی سوزد باز در چهره خاموشی خیار خند از چشمی دو نرازد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه رستی
ترانه بود در اجرای قربان عبدالله سراینده محبوبی تاجیک. مجله بامدادی رادیو آزادی در روزی پنجشنبه 18 نوامبر ادامه دارد و در این برنامه من حرمگل قادر با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه این گزارش ها را همراه می شنویم.
هشدار نو با دوشنبه تاجیکستان یک نامزد به فهرست سیاه نهاد مبارزه با شستشوی پول.
اما با فساد کی باید دست و پنجه نرم کند؟ تاجیکستان در لیست کشورهای فساد زده باقی میماند.
با خرج همگی 20 هزار دلار آرمان ها فیلم نوی هنرمندان جوان تاجیک به نمایش درآمد.
و هم نگاهی به مطالب مهمی هفته‌نامه های چاپی دوشنبه.
دولت روسیه میگوید تاجیکستان یک نامزد احتمالی به فهرست سیاهی فتف سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی است. یوری چخنین رئیس راسفین مانیتورینگ نهاد نظارت مالی روسیه به نخست وزیر ولادیمیر پوتین گفته است در تمام کشورهای آسیای مرکزی به استثنای تاجیکستان نظام های مبارزه با پولشویی وجود دارد. از این رو تنها تاجیکستان میتواند یک نامزد احتمالی به فهرست سیاهی فتف سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی باشد.
زمینان توهیر به نوشته خبرگزاری از اپلیوس سال گذشته هم تاجیکستان از فت سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی چنین هشدار گرفته بوده است. اما سببی بازگشت دوباره به این موضوع و آن هم در پیشروی نشست سروزیران سازمان همکاری های شانگهای که قرار است 25 نوامبر در دوشنبه که از جمله ولادیمیر پوتین هم در آن شرکت خواهد ورزید چیست و خود مسئولین در داخل و خارج به وضع مبارزه با شستشوی پول در تاجیکستان چی نظر دارند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
شمسیدین نوروف رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی که در زیر نظارت بانک ملی تاجیکستان تشکیل شده است، اتهام همتای روسیه‌اش را غیر قابل قبول می‌شمارد. روز سه‌شنبه یوری چخنچین، رئیس خدمات نظارت مالی روسیه یا خود راسفین مانیتورینگ گفت که تاجیکستان می‌تواند بر روی خط سیاه سازمان فتح Financial Action Task Force یعنی سازمان بین المللی نظارت مالی راه یابد. هنگام ملاقات با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در شهر مسکو، چخنچین ابراز داشت که مؤسسه زیر رهبری او با مؤسسه های همسان کشورهای آسیای مرکزی در تنظیم مبارزه با شستشوی پول کمک می رساند. به گفته این منصبدار، تاجیکستان یکی از نامزدها بر روی خط سیاه آنها می باشد. چخنچین می افزاید در دوره حاضره تقاضای نظارت شدیدتر برگردش پول افراد فوق‌العاده مهم یا خود ویپ پرسونه ها و منصبداران دولتی مطرح می باشد. در یک صحبت تلفنی از رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تاجیکستان شمسیدین نوروف پرسیدم که چرا با عیبنامه منصبدار روس مخالف است.
طبق قرار دستوردار در مرز بانک ملی تاجیکستان دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تشکیل شده است. وظیفه اساسی دپارتمنت این به عمل بروادن بازار به ازیر قانونگذاری درآمدهای برای جنایت به دست آمده و مبلغ‌های تروریسم برای جمع‌آوری تحلیل و پیشنهاد اطلاعات با حکومت دستوردار ریز خوب میباشد. اینچنین از جانب نماینده بانک جهانی عهده مسئله آسیای مرکزی فعالیت دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی روزهای 21-24 سپتامبر سال جاری بررسی گردیده قناعت‌بخش ارزیابی گردید. قید کردن ضرور است که طبق سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان گروه کاری اعصار متخصصان وزارت اداره ها و تهیه لایحه قانون اصلاحیه کار خود را پیش برده شده. همزمان این نظام روند تشکل و مکمل خود را انجام نداده است. در نظر است که با واسطه بیان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و دیگر نهادهای دخلدار جرجرات همراه شدن به گروه اوراسیا و قبول قانون ضروری چارهای اندیشیده شدهاند. در این کار دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی نقش همه اقتصادی را اجرا میکند و در نظر است که تومای دکر سال جاری تشکیل آن انجام یافته، قانون در خودار ماهای مرد اپریل سال آینده قبول خواهد شد. این شرح مشخصی میباشد که نسبت فعالیت دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی و کارهای آن در آینده در نظر است.
پس همین سال گذشته هم که بلاروسیا بود یک دفعه به همین مسئله اشاره کردن، اعتراض آنها از همین قانون است یا یکان مسئله دیگر است؟
پیش از قبول قانون باید که همین دپارتمنت خودش باید فعالیت کنه. ما امروز دپارتمنت را موافق قاعده‌هایی که در آن باید تمام واسطه‌های اساسی برای کاربری آن تأسیس داده شود تأسیس داده شد و امروز پیش از همه خود همین دپارتمنت کادر متخصصی با علاقه‌دار جذب شد. این روز مسئله دیگری که ما داشت این قبول قانون است.
یعنی وقتی که احتمالاً جناب چیخانچین رئیس اداره راسفین مانیتورینگ در ماه دکبر به تاجیکستان آمد، دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تاجیکستان و عموماً حکومت تاجیکستان پاسخ خواهد داشت که به این منصبدار روس بدهد.
البته برای اینکه ما تمام اون مسائلی که وابسته به خود دپارتمنت است، این مسئله قابل قبول گردیده است. تا این روز ما با تمام وزارت‌های دخلدار جمهوری تاجیکستان و وزارت‌های قدرتی همکاری کردیم و دیدیم و سازشنامه مخصوصی بین همدیگر بسته شدند که در آن کار در این سمت دوام داشته شده است و همچنین همکاری‌های خود تاجیکستان همچنین دپارتمنت ما با دیگر دپارتمان‌های دولت‌های خارجی در عمل تطبیق شده است.
تشکر از شما شمس‌الدین نوروف، رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تحت نظارت بانک ملی تاجیکستان. تاجیکستان در سازمان فاینانشل اکشن تاسک فورس که به وجه عموم سیاست مبارزه با شستشوی پول و سرمایه گذاری تروریسم را بر عهده گرفته است، عضویت ندارد. ولی این جمهوری در چارچوب سازمان اوراسیایی مبارزه با شستشوی پولهای از راه جنایی به دست آمده و تامین مالی تروریسم با سازمان فاینانشل اکشن تاسک فورس همکاری می کند. در این سازمان که با نام کوتاه گروه اوراسیا معروف می باشد، 8 عضو کامل حقوق بلاروس، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و بر علاوه 17 کشور و 15 سازمان بین المللی مقام ناظر دارند. در صحبت با رادیوی آزادی، سخنگوی این گروه یعنی سازمان اوراسیایی مبارزه با شستشوی پولهای از راه جنایی به دست آمده و تامین مالی تروریسم، خانم کسینیا کریاکینا اظهارات رهبر راسفین مانیتورینگ را تصدیق و یا رد نکرد. او گفت که فعلا نام تاجیکستان در یگان رویخط سیاه شامل نیست.
احتمال بر رویخط سیاه نهاد منطقه‌ای مبارزه با شستشوی پول شامل شدن تاجیکستان. شستشوی پول هم یک نوع فساد است و تاجیکستان سال هاست که در گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل همچون یک کشوری فساد زده ارزیابی می شود و خودی مقامات رسمی هم اعتراف می کنند که فساد و رشوت در تاجیکستان یک رسم شده است. علی اکبر عبداللهیف، رهبری مرکزی جمهوری ترغیب و تشکل معرفت ضد فساد، یک سازمان اجتماعی در تاجیکستان، می گوید مبارزه با فساد تنها کاری دولت نیست، بلکه جامعه شهروندی نیز باید با آن دست و پنجه نرم کند. آقای عبداللهیف اخیراً در نشست در شهر بانکوک تایلند شرکت داشت و همکارم کیمرسیتو نخست از مسائل مطرح شده در همین نشست سوال کرد.
در اونجا زیاده از 154 دولت نماینده هاش اشتراک داشتند و به این خلاصه آمدند که کروپسیا در مرحله حاضره برای اهل بشر و برای تمام دولت های دنیا در قطار تروریسم و گردش غیر قانونی مواد مخدر خطری بزرگ به میان آورده است.
اما از فعالیت و شیوه کاری آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان تا چه حد می شود راضی بود؟
سوبیکت های مبارزه بر ضد کروپسیا، نه اینکه یک آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان می باشد، بلکه وزارت امور داخله، کمیته امنیت ملی، آژانسی مبارزه بر ضد غیرقانونی مواد مخدر و دیگر پراکراتورای جنرالی و دیگر ساختارهای قدرتی می باشند. اگر همچون یک متخصص نظر اندازم، من فکر شخصی خودم گفتم می توانم که فعلا مقابل کروپسیا فقط آژانسی نظارت دولتی مالیوی ایتالیا مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان، پراکراتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مبارزه برده ایستادن خلاص. گمان میکنم که یک شورای هماهنگ سازی باید به وجود آورند در اینجا و تمام ساختارها با جامعه گرجنانی در یک جایگی و نماینده های وسایط اخبار عموم و دیگر قشرهای جامعه یعنی نماینده های دین و شخصیت های برومند علم و معرفت جمهوری چون ساختارها را در محل ها تأسیس داده و این مبارزه را باید که جان آگردانند.
یک نماینده روسیه گفته است که در تمام کشورهای آسیای مرکزی به استثنای تاجیکستان نهادی مبارزه با پرشویی وجود دارد و از این رو تاجیکستان میتواند که یک نامزد احتمالی به فهرست سیاه سازمان بین‌المللی مبارزه با پرشویی باشد. آیا تشکیل یک نهاد مبارزه با پرشویی در تاجیکستان تا چه حد ضرور است از نگاه شما؟
اگر که سر این مسئله سخن رانیم، من با اون جنابی که از ساختار روس تیم مانیتورینگ روسیه این سخن گفته است مقدر راضی شدن نمیدونم، چون که تحت فرمان رئیس جمهور از ماه اکتبر سال 2009 در جمهوری تاجیکستان یک اینگونه ساختار با نام دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی در نزد بانک ملی جمهوری تاجیکستان سازمان داده شده است. این چونین خبر دارم که یک لایحه قانون در باره مقاومت با پولشویی یعنی و مبلغ گذاری تروریسم نیز گروه کاری از بالای این لایحه قانون کار برده ایستادن و در ممکن که وقتهای نزدیک در پارلمان جمهوری ممکن که به تصویب رسد. نقطه نظر من همچون متخصص دپارتمنتی که نام بردم باید که در نزد بانک ملی سازمان داده نشود، زیرا که فعالیت این دپارتمنت یعنی که مانیتورینگ مالیوی یعنی مقاومت با پولشویی گفتن و منع مبلغ گذاری تروریسم، او باید فعالیت بانک ها را زیر نظارت گیرد و عملیات های غیر قانونی آنها را سری وقت باید که آشکار نماید. گمان میکنم که این دپارتمنت یا این ساختار باید که مستقل باشد.
و در آخر میشد همچون متخصص گوید که در کدام بخش ها در تاجیکستان واقعا پولشویی یا شستشویی پول مشاهده میشود وجود دارد؟
اید این مسئله برادر عزیز من بسیار خواهش میکردم که از شخصانی وکالتمند یعنی که از دیرکتر آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیه جمهوری تاجیکستان محترم سعیدوف پرسان شوید.
علی اکبر عبداللهیف رهبر مرکز ترغیب و تشکل معرفت ضد فساد در تاجیکستان بود که دایر به فسادکاری با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
بله، شما هم هنر این هفته خود رو نشان دید، عکسی جالبی برداشته باشید بفرستید و یا حتی اگر گزارش نویسید بفرستید تا ما با دیگران نیز آن را برسانیم. مجله بامدادی رادیو آزادی رو در روز پنجشنبه 18 نوامبر میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر شما رو همراهی میکنیم و اونگونه که وعده دادیم حالا هفته‌نامه های چاپی دوشنبه رو برق میزنیم که به صفی اونها نگاه و فرش هم بعد از یکونی ماه با اونها پیوستند. حرمگل این هفته‌نامه ها رو در دست دارد. حرمگل بفرمایید.
بله طاهر، واقعا این امروز یعنی که امروز که روزی به بازار برآمدنی هفته‌نامه ها هست و هوای یعنی بازار مطبوعات خیلی نسبت روزهای پیشین تفسان است، به اون خاطر که هفته های گذشته وقتی که از مرکز های فروش روزنامه ها دیدن میکردیم یا اینکه خرید میکردیم یک کمی حالت غیرگرمی به نظر میرسید. نگاه هفته‌نامه جمعیت سیاسی که یک ماه بیش نشریان یعنی که بسته بود در مورد متوقف شدن چند نشریه مستقل در هفته های آخیر پرداخته است. سمیرین دوستو مؤسس نگاه در مطلب زیر نام بازگشت باینده گفته است که میدونم دوستان هلو هم در جامعه ما کم نیستن، شخصانی که بسته شدن چند نشریه و سامانه مستقل و حتی همه اونها را فاجعه نمیدونن. سمیرین دوستو میگوید که اکبر علی ستاروف مالک مطبع انتشار که چاپ نگاه را بر عهده داشت شماره نوبتی اون را به چاپ نرسون و در شرح عمل کردش گفته است که چوب نمیکنم و میتوانید به کجای مراجعه کنید. با گفته جناب دوستوف در حالی که اکبر علی ستاروف همچون رئیس اتفاق ژورنالیستان باید پول باشد میونی وسایت اخباری عمومی مستقل و مقامات حکومتی. همچنین مؤسس نیگو در این مطلب موقع رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری را در مورد رد کردن نشریه های نیگو فرج و پایکون در مطبعه این حزب زیر انتقاد شدید قرار داده است. هفته‌نامه فرج یکی از دیگر نشریه‌هایی که چوپش متوقف بود بعد یک ماهی متوقف شدنش این هفته با حجم خیلی کم در حجم 8 صفحه نشر شده است، در حالی که قبلا فرج 16 صفحه چوب می‌شد. خورشید طولو سردبیر هفته‌نامه نیز در مورد قضیه که به سر این هفته‌نامه آمده بود پرداخته است و گفته است که وقت است تا منصبداران بلندپایه با فرق ژورنالیست از شکایت نویس و خبرکش سرفهم روند. ژورنالیست را باید پاک کرد و ما تازه‌کاری نقاب دروغین را از چهره بزی کشیدن آغاز کشیدیم. آغاز نمودیم. یعنی که علاقه خورشید طولو گفته است که ما عمل را نسبت نقاب را از روی بعضی خبرنگارانی که بنام خود را خبرنگار میگیرند ولی از یک دروغگو بیش نیستن آغاز کردیم که چهره اونا را به مردم یعنی که به جامعه نشان بدهیم. و همین فرج در مطلبی دیگر می نویسد که وضع دایر به دزدیدن زنان و دختران تاجیک وهم شده است و حتی ازبک ها زنان تاجیک را بیگناه حبس می کنند و کی باید حقوق اونها را محافظه نماید؟ دودی خانه رو روزن می دانند. با چنین نام جورابیگ نظری عضوی وابسته اکادمی علم های تاجیکستان در هفته نامه آزادگان نامه سرکشوده به رئیس کمیسیه بازسازی اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان سروزیر کشور عاقل عاقلوف نوشته است که باید که اصلاحات اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان سازنده و در خورد پیشرفت علم باشد. محتوای نامه در مورد اصلاحات خود اکادمی علوم کشور است که بر پایه آن اینستیتوت شرق شناسی و میراث خطی با اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی یکجا شدند. جورابیگ نظری همچنین یادآور شده است که یکجا کردن این دو اینستیتوت به منفیت علم نیست، بخصوص در دوران استقلالیت. SSR هفته نامه دیگری مستقل در مورد ولایت سوخ نوشته است که این منطقه امروز آسیب پذیر شده است. هر گروه سیاهکار می تواند به ممانعت در این موضع سیاهکاری کند. آنها را با چنین عمل رفتاری رهبریت ولایت به صدا راه بلندی می کند. همچنین مؤلف نوشته است که وقتی که مطبوعات کشوری بیگانه به ممانعت در حدود ولایت بدون یگان اجازه رسمی پخش می شود، چگونه نتواند تحریریان را تحریک ندهد که ادبیات خود را پهن کنند؟ و نجات هفته نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نوشته است که دستوری که از طرف وزارت معارف به بخچه ها و مکتب های تحصیلات همگانی در مورد سلام دادن راه اندازی شده است نادرست است. به گفته مؤلف در اساس یک توصیه وزارت معارف باید که در بخچه های بچگانه و سیمپ های ابتدایی نورسان سلام گویند، ولی باید که خوانندگانی مکتب های تحصیلات اساسی و ابتدایی کسبی از سلام. یعنی که مؤلف گفته است که وزارت معارف با این اقدام خود نسل نو را با نادرستی سلام دادن و سلام گفتن وادار میکند، که در حالی که شکل درستی این ادب یعنی که سلام علیکم است. و جوانان تاجیکستان منبر جوانان و هفته نامه دولتی دستاورد ورزشکار تاجیک اولین مدال برنجی رسول باقیف را در بازی های 16 آسیا که امروز در گوانژو چین ادامه دارد مایه افتخار عنوان کرده است. و این بود خلاصه آن هفته نامه هایی که فعلا واردی بازار بله. شدن.
به دستی ما رسیدن. تشکر حرمگل بود همکاران بله. با خلاصه مطالبی بعضی از هفته‌نامه های تاجیکستان. بعد از یک آگهی برنامه را با گزارش های دیگر از دوشنبه ادامه میدهیم. با ما بمانید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
در این فرصتی برنامه سری میزنیم به منطقه های تاجیکستان. وزارت حفظی سیاحتی تاجیکستان و بنیاد گلوبالی در منطقه کلاب طرحی را روی دست گرفتند که به مردم قابل تبابت بودن بیماری سل را ثابت کنند و با این را شیوه برخورد جامعه با چنین بیماران را تغییر دهند. ولی بیماران سل میگویند نظر جامعه نسبت به آنها همچنان منفی باقی میماند و بیماران کوشش میکنند بیماری خود را زیاد در چشم مردم معلوم نکنند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار ما در منطقه مومن احمدی.
زمینی برگزاری یک همایش در شهر کلاب مسئولین صحای بهداشتی با روزنامه‌نگاران چند جوانی را معرفی کردند که از بیماری سرایتی سیل شفا یافتند. مسئولین میگویند با روح نمایش دادن افراد شفا یافته آنها میخواهند میانی اما عقیده برغلطی را که گویا بیماری سیل تبابت نشونده است انکار نمایند. این هم در حال است که به قول فتح الله یک جوان شفا یافته از بیماری سیل هنوز پس از شفا یافتن هم نظر جامعه به او تغییر نیافته است. فتح الله میگوید تنها به خاطر این نمیخواهد از بیماری سابق خود حرف زند که او را به طور دیگر میفهمند.
وزی پرخمون ناس اسم میکنیم نکی همو یار جرامون وقتی که ما را میدونن ما همی کسر بدیم وقتی شما همویش که میدونن توجهشون نسبت ما کم اید قطعی ما قدر مناسبت ناس نمیکنند. اینجاست کوشش میکنیم که اگه اوش که میدونن اوش مایلی نه که ادمایی که نمیدونن یاد نمیگیم که هرچند ما حاضر تخوبت پرایفته ایش کس هرچند که سیرویت نمیکنیم او نه که وقتی هم ما بفهمن که ما وقت شده کسل بودیم با نگاهشون دیگه میشن.
در همین حال پزشکان میگویند تا 11 ماه سال جاری بیش از 50 نفر بیماران سیل در مرکزی بیماری های سیل تبابت یافته است. اما با قول پزشکان اکثرا چنین عقیده برغلط و تا اندازه تحقیر بیماران سیل در جامعه باعث شده است که گرفتاران این بیماری خود را نزد طبیبان آشکار نمی کنند. احمد خان علیموف دیرکتور مرکزی بیماری های سیل شهر کلاب میگوید بارها در تجربه کاری خود شاهد بوده است که گرفتاران این بیماری نمی خواهند همچون بیماری سیل در مرکزی بیماری های سیل تبابت بگیرند.
ما شاهد بودیم در این حادثه ها که بسیار دختران جوان که قریب که مثال و توی و آماده سازی توی برقرار کردن آیله بودند و گرفتار بیماری سیل شدند از این آگاه شدند بعد مثال تشخیص زرانی بعد دیگر وسیله ها آنها فقط التماس و زاره و ناله زیاد میکردند که همین را مثال در جامعه در بین اهالی در بین عامه گفته نشوند و از هیچ کس از این مثال بیماری خودشون خبردار نشوند.
پزشکان میگویند در پی تبابت نگرفتن و یا تبابت برغلط بیماری سیل میتواند به شکل مطابق گشته یا خود استوار گشته این بیماری دچار شود که تبابتش تقریبا امکان ناپذیر است. رحمت الله جمعیف دیرکتور مرکزی بیماری های سیل در منطقه کلاب میگوید شماری گرفتاران این بیماری تا یک سال اخیر و بیش از 100 نفر رسیده است. او میگوید به خاطر شناسایی نوعهای بیماری سیل و بعد این ترتیب به تبابت فرا گرفتن آنها در همکاری با سازمان های بین المللی یک آزمایشگاه جدید بنیاد شده است. با قول جمعیف چون این آزمایشگاه حتی زمان شوروی وجود نداشت و فعلا برای منطقه کلاب که تعداد بیماران سیل زیاد است این آزمایشگاه اهمیت بزرگ دارد.
ای با ما امکانیت میده که همون بیمارانی که در قسمت اونا همون چپچه میکروبی بیماری سیل هنگام میکروسکوپی که در زیر میکروسکوپ پیدا کرده نمیشد ما میتونیم که منبعد در مقیاس منطقه کلاب تمام بیماران گرفتار بیماری سیل رو از این آزمایشگاه گذرانده در نوبت دیگر با شهر دوشنبه انتخاب کنیم که من شکل‌های استوار گشته بیماری های سیل در منطقه معلوم کنیم و در نقشه است که همین بیماران با شکل های استوار گشته بیماری سیل در آینده با داروواری های گروه دویم میگن تامین بگردن.
کارشناسان بر این نظرن که در صورت با تبابت جلب نشدن بیماری سیل یک نفر گرفتاری اون دوام یک سال میتواند تا 15-20 نفر رو به چنین بیماری سیرویت نماید. فعلا طبق آمار رسمی بیش از 2000 نفر ساکن منطقه کلاب همچون گرفتار بیماری سیل خود رو نزد پزشکان افشا کردند. پزشکان منطقه کلاب میگویند با کمک سازمان های مدد رسان تلاش دارند تا همه گرفتاران این بیماری رو پیدا و به تبابت جلب کنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
امروز ها در تالارهای سینمای تاجیکستان فیلم نوی هنری آرمان ها با نمایش در آمده است. این فیلم 100 دقیقه از روزگار سه خانواده تاجیکستانی امروز قصه کرده، موضوع های محوریش در کوچه ماندن دختران تاجیک و کاهش اخلاق و افزایش خودکشی است.
هورمون ها محصولی کاری جوانان زیر سن 25 ختم کردگان دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان است که برای تهیه نخستین فیلم هنری خود در ولایت سوخت 9 ماه و همگی چیزی در حدود 90,000 سومان یا 20,000 دلار خرج کردند. همکاری ما معصومی محمد رجب گفتگوی داشت با مؤلف و کارگردان فیلم هورمون ها محی‌الدین جورایف که حالا با هم میشنویم.
این فیلم برداشت های ما از محیط جوانای تاجیکستان است. هرچی پرابلم بود که این روز ریشه ویرانشلی تربیه درچه است، همین چیز جستجو کرده.
و محیط را چگونه دریافتید؟
پرابلم اساسی فیلم همین که در ولایت سوخت از همه خودکشی دخترها زیاد است. این پرابلم در بر میگرد.
محی‌الدین، شما که مؤلف و کارگردان فیلمی آرمان ها هستید، با این انعکاس پرابلم و مشکلات جامعه به بیننده چی میخواستید بگویید؟
ما خواستیم با این فیلم گویم که پولدار بودن، همه چیز داشتن، این مثلا ارجیت مادی تامین بودن، این هنوز عاقبت کار نیست. مثلا با امید پولی پدر شدن، این هنوز عاقبت کار نیست. اینقدر جوان ها امروز در تاجیکستان این چیزش ما هر روز میبینید، اینقدر فریب زیاد است. قدر فریب ده که این دخترهایی سرپناه ندارن. مثلا هیچ آدمی ندارد که گوید که دخترم تربیه نیست، نظارت نیست.
محی‌الدین، آیا در فیلم شما درباره این که مثلا از نبود تربیه، از همین مشکلاتی که جوانان دارند، آیا چی عاقبت ها برای آنها داشتن میتواند؟
بله، فیلم ما تلقین میکند که از اولین قدم اندیشه کند که اون قدمش به کجا روانه است. مثلا در فیلم فرهاد فرهناز را دیسکوتیک میبره و دیسکوتیک آداب میکنند. فرهناز هنوز فرهاد را نشناخته، از خوشنود دست میکشد و فرهاد را دوست میدارد. و همه مثلا عاقبت این خودکشی، پیش از خودکشی مثلا فرض شدن، اول آغازش فکر کرد و درست قدم را که به کجا رفته شده. اون مادر این فرهناز یک ارزو دارد که به دخترش مثلا انگوشترین گیرد و دخترش مثلا کرته های زیبا گیرد. و همه اون مادرانی که در روسیه هم به آن خاطرم که دخترهاشون با آبرو زیبا به یک خانه برده ماند. اولین پرابلم حاضر پولی کار میکردگی نه، اولین پرابلم تربیه فرزند. و منصور در اینجا یک آبرزی برجسته از آن که امروز جامعه ما میخواست بسید منصب دارو اگر فرزندش جنایت کند مثلا داری دو ضرب دو خلاص میشه. این منصب دارو هیچ فکر نمیکند که با خلاص کردنی یک فرزندش اینقدر به جامعه جبر میکند که هیچ نمیشه بگید. و ما کوشش کردیم در آبرزی منصور گویم که تربیه جامعه از فرزند خودت سر میشه، نه اینکه در اتاق نشسته دیگران را نصیحت کنی.
به نظر شما آیا هنر، صنعت، فیلمی بدیهی هم میتواند که در اصلاح وضع، بهتر کردن زندگی جامعه، حل همان مشکلاتی که نامبر کردید، مثل مهاجرت والدین و در کوچه ماندن فرزندان و ویران شدن اخلاق آنها، یعنی میتواند هنر یاری رساند؟
چند نفر میخونه گزیت، مثلا مجله چند نفر میخونه، تئاتر به چند نفر میرد، اما فیلم تماشابینی زیاد دارد. تنها فیلم میتواند تأثیری زیادتر داشته باشد در انسان ها.
تشکر محی‌الدین. و آیا نیتی برداشتن فیلمی نو هم دارید؟
البته ارزوهامون خیلی زیاد است. من نیت دارم که دسته ایجادی همون مثلا یک به یک رفته در مسکو، در دولت های خارجه دو ماه تجربه گرفته بیام. البته نقشه ها زیادن، اما الحال سر و معنی تمام گروه ایجادی برانند که هرچی زودتر خرج های گرفته همون رو پر کرده برگردانیم.
چقدر صرف شده بود برای فیلم؟
90,000 سومانی همگی 20% برگردانیم.
محی‌الدین جورایف بود، مؤلف و کارگردان فیلم نوی آرمان ها. و شنونده ارجمند، با این صحبت بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. تو این لحظه من طاهر سفر با اتفاق همکارم حرمگل قادر در خدمت شما بودیم. از همراهیتان ممنون و سپاسگزاریم. لحظه بعد خبرهای تازه تقدیم می شود، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری. حالا یک ترانه.
قرار دل بی قرار شمس دیدن تو در انتظاره، ساعت دیبا کن میرنگار، خبر آوردن نمیای برای دیدار. شبت تی به تو گفتم بچگی بود پشیمونم، تو ببخش منو عزیزم، تو ببخش زخم زبونم. ساعت هفته قرار ما، ساعت پنج بود توی هفته، میگن نمیخوای منو ببینی، مثل قدیما رو برم پر بشینی. به خدا وقتی که دیشم با تو درد دل میکردم، نمیدونستم که داشتم اسمم رو باطل میکردم. Tu dibujo